أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
گفته شد که بنابر نظر یکی از دیدگاهی که آیت الله عراقی مطرح کردن، جهان بینی جزء فقه نظام شمرده شد. از نظر ما جهان بینی جزء فقه نظام نیست، مبانی فقه نظام هست، چون جهان بینی در واقع عبارت هست از برداشت و تفکری که یک مکتب به عالم و آدم دارد و نسبت به جهان و هستی تلقی مشخصی داره. زیر ساخت و تکیه‌گاه فکری یک مکتب اجتماعی یا تعبیری فقه مکتبی و فقه رفتاری و فقه راه بردی و فقه ساختاری همون جهان بینی هست. این اگر به عنوان مبانی فقه نظام ولایی بیان نشود و توجه به آن نشود، فقه نظام ولایی ابتره و مستحکم و استحکام خودشو از دست میده، مستحکم نخواهد بود. در واقع جهانبینی مجموعی از هست و نیست هایی است که درباره عالم و آدم و رابطه عالم و آدم با خداست. به همین جهت در جهانبینی مبانی گفته می شود. حالا مبانی هستی شناختی یا خدا شناختی، مبانی جهان شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی و مبانی ارزش شناختی. غرب هم دقیقا همین مسیر رو طی کرده. به همین خاطر وقتی گفته می شود دنیای مدرن، یعنی اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، امنیتش، همش از سنخ مدرن است. مدرن به معنای جدید نیست، چون الان نزدیک تقریبا 500 سال از دوران مدرن داره میگذره، کمتر از 500 سال، ولی باز گفته میشن مدرن. 1000 سال دیگه هم باز مدرن است. مدرن به معنای نیو نیست، مادر یک معنای خاصی دارد، یک معنای اصطلاحی دارد. در واقع مادر پذیرش اومانیسم هست که از اومانیسم دو اصل دیگر، یعنی سوبجکتیویسم و سکولاریسم، انشعاب پیدا میکنه. اومانیزم، هیومانیزم یعنی اصالت انسان یا انسانگرایی، به معنای استقلال انسان است. اومانیزم یعنی استقلال انسان از آسمان، از خدا. این انسانگرایی که در دوره مدرن پذیرفته شد، غیر از کرامت انسانیش که در قرون وسطا هم مقبول بود، انسانگرایی دوره مدرن در مقابل مبانی است که در قرون وسطا مطرح شد. انسان اومانیسم در برابر ایمانگرایی است یا فیدئیزم. ایمانگرایی یعنی معناش این بود که ایمان می آورم تا بفهمم ایمان می آورم تا بفهمم، یعنی ملاک فهمیدن، ملاک عمل کردن ایمانه، ملاک نظر و عمل ایمانه. و عقل قبل از ایمان رو قبول نداشتن. اما در دوره مدرن انسان اصالت دارد، انسان استقلال دارد. در حوزه نظر انسان وقتی استقلال پیدا کرد میشه سوبجکتیویسم. یعنی اصالت فاعل شناسای انسانی، یعنی سوژه دانستن انسان و ما سوال انسان ابژه بشوند. البته یه وقت خود انسان هم ابژه میشه، اما همیشه انسان سوژه است. حتی وقتی انسان بشود ابژه، باز انسان سوژه این ابژه است. سوژه یعنی فاعل شناسا، ابژه یعنی متعلق شناخت. یعنی فقط انسان فاعل شناساست و غیر از انسان هرچه هست متعلق شناخت است. خدا متعلق شناخت است، دین وحی متعلق شناخته. قرار نیست از دین وحی شناختی به ما داده شود، ما فاعل شناسا هستیم. اگر یه وقتایی هم انسان مورد مطالعه قرار گرفت شد ابژه، باز انسان سوژه می شود فاعل شناسای انسان ابژه. شناختن بله، آگاهی. حالا یه وقتا این طرفدار سوبجکتیویسم ابزار شناخت رو، معیار شناخت رو تجربه می دانن، میشن آمپریز، تجربه گرام. یه وقت عقل می دانن، میشن راسیونالیز، میشن عقل گرام. یا عقل و تجربه رو یه جوری با هم ترکیب می کنن، مثل ایدالیزم آلمان که از کانت شروع شد. بعضی هم تجربه باطنی رو، معنوی رو، در واقع تجربه دینی رو معیار شناخت، این اون امری که شهودی باطنی درونیه، مثل خیلی از اگزیستانسیالیست ها در واقع شهود انسان، درون انسان رو معیار شناخت. ولی به هر حال سوژه انسان است، درست. و در حوزه آمانیش، در حوزه نظر پس شد سوبجکتیویسم، در حوزه عمل می شود سکولاریزم. سکولاریزم یعنی اصالت دنیا، اصالت این جهان، یا به تعبیری جدایی دنیا از دین و جدایی دنیا از آخرت. خوب دقت کنید، نمیخوام بگم هر اومانیستی ملحد است، نه، ممکنه بعضی اومانیست ها آتئیست باشن، بعضی تئیسم یا دئیزم یا تئیزم رو قبول داشته باشن. تئیسم یعنی در واقع خدای فقط خالق، عرض کنم خدمتتون، غیر فعالی رو قبول دارم. دئیزم یعنی natural theology، الهیات طبیعی. یعنی میگن ما با عقلمون یه خدایی رو قبول داریم که خالق این عالمه، اما دیگه ربوبیتی ندارد، نقش آفرین نیست. بعضیا آتئیستن، ای تو زبان یونانی، واژه یونانی است، کلمه رو منفی میکنه، یعنی نفی خدا. ملحدن، بعضی اومانیشتا ملحدن، بعضی اومانیشتا خدا رو قبول نمی‌کنن، خدایی که فقط خلق کرده و انسان رو مستقل رهاش کرده که خودت رو پای خودت بیز. تو نقاشی میکلانج که سقف کلیسای واتیکان نقاشی کرده، میکلانج با اینکه کاتولیک هم هست، پروتستان نیست، به توی نقاشی نشون داده که چطور خدایی که به شکل پیرمردی کشیده شده، دستشو کشیده به طرف انسان و انسان هم لم داده، با بیخیالی دستشو کشیده در خدا و دست خدا رو نمیگیره. در واقع این نقاشی یعنی دئیزم، یعنی اومانیزم از نوع دئیزم، یعنی انسان خودش میخواد انتخاب کنه، ازا کاملا هم برهنه است، خودش میخواد انتخابش، هم انتخاب شبیه دوره روم باستان هست. ازا این تصویری که از آدم کشیده، چهرهش، تنش، دست و بازوش، پاش، شبیه مجسمه های قبل از اقتدار مسیحیت در رومه، یعنی از اون مجسمه‌ای که در اختیارش بوده استفاده کرده و نقاشیشو کشیده، این بازگشت به روم باستان، توجه دارید، بازگشت به روم قبل از قرن پنجم، چون روم قرن پنجم دیگه قرون وسطا شروع میشه و حاکمیت، یعنی اقتدار مسیحیت، حالا حاکمیت سیاسی از سال 800 میلادی شروع شد. خب پس بنابراین اگر میبینید در جهان غرب، مثلا تو حوزه فرض کنید اقتصاد، مثلا اقتصاد سرمایه داری، مثلا نظام اقتصاد سرمایه داری، میبینید میگن اصل آزادی مطلق اقتصادی، اصل مالکیت فردی اقتصادی، اصل عدم مداخله دولت، اصل رقابت آزاد اقتصادی. ببین همه اصولی است که از همین مثلث مدرنیته شکل گرفته، یعنی مبناش ایناست. در مقابل اقتصاد، اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری، اصول نظام اقتصاد سوسیالیستیه که انشعابی از اون مارکسیسمه. میبینید دیگه نمیگه سرمایه‌داری چی، میگفت اصل حد اکثری منفعت مادی شخصی، نه اصالت فرد قائله. ولی در سوسیالیسم اصالت جامعه رو قائله، لذا نمیتونه دیگه اصالت آزادی رو بپذیره، میگه اصالت عدالت. نمیتونه اصل حد اکثر منفعت مادی شخصی رو بپذیره، میگه اصل حد اکثری منفعت مادی جامعه. یا نمیتونه اصل رقابت آزادی اقتصادی رو بپذیره، میگه اصل مثلا عدالت و حاکمیت حد اکثری دولت. توجه دارید؟ اما همشو بر اساس اصالت انسان و اصالت فاعل شناسای انسانی بهش رسیده، از دین استفاده نکرده، دغدغش آخرت نیست. حالا توزه مارکسیستای الهادی هم که منکر هستن آخرت بودن، درست؟ خب این عرض کنم خدمت شما تفکریست که در مدرنیته. در قرون وسطا اصالت با ایمان بود و به جا سوبجکتیویسم اوبجکتیویسم رو مطرح کردن. اوبجکتیویسم یعنی همه امور و چیزها و اشیا، عرض کنم خدمت شما، متعلق شناختن و انسان مؤمن فاعل شناساست. چون وحی که عیسی مسیح باشد فاعل شناساست. دقیق میکنید؟ اونا وحی رو عیسی مسیح میدن، او فاعل شناساست. و بعد در اثر تعلقی که انسان به این وحی پیدا میکنه میشه انسان مؤمن، فاعل شناسا میشود. اما دیگه انسان مستقل بریده از حق فاعل شناسا نیست. یعنی اینا اصلا برای عقل و تجربه فاعلیت شناسا قائل نیستن، مثل اخباری میمونن. اخباری افراطی که برای عقل هیچ فاعلیت شناختی قائل نیستن، اینا من میتونم. خب وقت چون ایمانگراست، انسان قرون وسطایی ایمانگراست، لذا آخرتگرا هم هست. یعنی آخرت برای دنیا، اصلا ما دنیا زندگی میکنیم برای آخرتمون، نه اینکه مهمون آخرت هست، سعادت آخرت. به همین خاطر نباید خیلی به دنیا پرداخت. دنیا عامل غفلت انسانه، نباید انسان درگیر دنیا بشه. خب حالا ما در تفکر و در جهان بینی اسلامی که خداگرایی رو قائلیم و انسان برای خدا، که یا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، درست، ما نه ابجکتیویسم رو قبول داریم نه سوبجکتیویسم رو در حوزه نظر، بلکه ما معتقد به عقل و وحی به عنوان فاعل شناسا هستیم. این اولا. یعنی هم عقل مستقل رو قائلیم که در حوزه نظر میتونه اثبات کنه خدا رو، معاد رو، نیاز بشر به انبیا رو و خیلی حوزه دیگر رو، تجربه میتونه حقایقی رو برای ما آشکار کنه. و هم وحی خودش فاعل شناساست و یه حقایقی رو در اختیار ما قرار میده. چرا؟ چون خداگرایی که خالق و حاکم و مدبر عالمش رو قبول داریم، پس وحی هم باید باشه که سعادت انسان رو نشون بده، مسیر انسان رو مشخص کنه. این اولا. ثانیاً اونجایی که عقل، چه عقل انتزاعی چه عقل تجربی، بخواد به عنوان فاعل شناسا تلاش کند، یه رابطه‌ای بین سوژه و ابژه برقرار میشه تا بتواند واقعیت رو بشناسد. یعنی شناخت واقعیت حاصل میشه، این پیوند سوژه و ابژه. اینو ما تو بحث معرفت شناسی مفصل توضیح دادیم تو کتاب فلسفه شناخت، که در واقع ذهن مثل آینه ای نیست که بدان که آدمی را قوه است در راه که منقش کرده در وی صورتش چنچه در آینه، نه که بعد بگیم این فقط مثل آینه است واقع نشون میده، نه، واقع تأثیر میذاره رو ذهن، اما ذهن هم مثلا معقولات ثانیه فلسفی میسازد تا بتونه واقعیت رو بشناسد. یعنی ذهن هم نقش فعالی دارد، فاعلیت دارد، هم ابژه بر سوژه تأثیر میذاره، هم سوژه خودش مفاهیمی رو خلق میکنه تا با ترکیب معقولات اولا و معقولات ثانیه فلسفی بتواند واقعیت خارجی رو درک کنه. مثلا بگه آتش علت حرارت است. خب این علیت که در خارج شما آتش دیدید، حرارت دیدید که بر ذهن شما اثر گذاشتن، علیت که ندیدید علیت و ذهن با مقایسه آتش و حرارت این مفهوم رو جعلش میکنه تا بتواند واقع رو دقیق بشناساند. حالا اینه در جای خودش دیگه مفصل بحث میشه. و بعد عرض کنم که متون ما نه دنیاگرایی مثل اومانیستا، نه آخرتگرایی که قرون وسطا میگفت. ما معتقد به دنیای برای آخرتی، لذا آبادانی دنیا، پیشرفت دنیا، پیشرفت دنیوی، تمدن دنیوی، این نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوحه، و نه تنها ممدوحه بلکه لازمه. بشر باید تمدن ایمانی اسلامی و از هم الهی برسد. اما این تمدن دنیوی برای آبادانی آخرت است. لذا اون دنیایی که مذموم است چیست؟ دنیا از خدا غافل شدن، نه قماش و نقره و میزان و زن، از دنیا تقرر و تزرر و تمر، یعنی دنیایی که غفلت آفرین است، انسان رو گرفتار غفلت از خدا می کند. پس بنابراین ما همه این بحثایی که داریم به عنوان مبنا، در واقع که به عنوان جهانبینی مطرح میشه، این برمیگرده به اون شناختی که ما از خدا داریم. اینکه خدا رو چه بدانیم، هم عقل چه تصویری از خدا به ما داده، چون عقل و منبع معرفتی قائل هستیم براش، در حوزه نظر، در حوزه عمل هم که حسن عدالت و قوه ظلم رو به عقل عملی نسبت بدیم، هم عقل تصویری که از خدا به ما نشان داده برای ما مهمه، و هم وحی خود خدا رو چطور معرفی کرده، چون وحی هم فاید شناسا برش خواهده. لذا دقت بفرمید، ما عقل مستقل رو قبول داریم اما عقل خودبنیاد رو قبول نداریم. عقل خودبنیاد میگه اجازه ندارد غیر از عقل فاعل شناسا باشد، اما عقل مستقل میگه قبل از وحی قدرت استدلال و شناخت دارد. اما این عقلی که قدرت استدلال و شناخت دارد، آیا این عقل به وحی میرسد و میفهمد به وحی در شناخت و در نظر و عمل محتاجه؟ بله میفهمه این رو. اختلاف اساسی ما با دنیای مدرن اینه و اختلاف ما با قرون وسطا اینه. لذا خیال نکنن برخی که تا ما میگیم خداگرایی، نه، این که تفکر قرون وسطایی است، نه اصلا تفکر اسلامی، نه با قرون وسطا تفکر جانبینی قرون وسطا سازگاره، نه با جانبینی دوره مدرن. اصلا جانبینی ما جانبینی کاملا متفاوتی است. و برای این خداشناسی هم ما هم برهان عقلی داریم، هم آیات قرآن دلالت داره بر این. برهان عقلی ما همون اصل واجب الوجود است. وقتی برهان وجوب امکان که بهترین برهان برای اثبات وجود خدا ثابت کرد خدا واجب الوجود است و واجب الوجود من جمیع جهات است، پس همه کمالات به نحو واجب وجود در خدا هست. یعنی واجب وجود به ذات، واجب وجود در خالقیت، واجب وجود در حاکمیت، در ربوبیت، چون همه کمالات رو باید داشته باشه به نحو واجب وجود. بنابراین اگر چیزی هم به ممکنات میرسد، به تبع میرسد. کمالات ممکنات به تبع است، نه به ذات. لذا حاکمیت که عبارت است از برتری اراده، اراده حاکم بر اراده محکوم، و عبارت است از لزوم اطاعت محکوم و برای رفع نیازهای محکوم. این سه تا ویژگی یا چهار تا ویژگی: یک، برتری اراده حاکم بر اراده محکوم، دو، حق الزام حق، سه، حق اطاعت محکوم یعنی لزوم اطاعت محکوم، و چهارم، رفع نیازهای محکوم. یعنی حاکمیت برای رفع نیازهای محکومه. حاکمیت رو تو این چهار ویژگی قرار بدی. پس بنابراین وقتی خداوند واجب وجود به ذات است، حاکمیت به ذات هم دارد، و اگر غیر خدا حاکم میده، حاکمیت رو باید به تبع و به اذن الله باشد. اینو عقل میگه. پس حق الزام حق، برتری اراده حق، حق الزام الهی، لزوم اطاعت از حق، و رفع نیازهای واقعی مردم، مخلوق، مملوک، محکوم، را هر تعبیر میخواییم بکنیم. این استدلال عقلی مبتنی بر برهان وجوب امکان. ولذا عقل حکم میکنه، نمیتونه خداوند واجب الوجود باشد، خالق باشد، ولی رب و حاکم نباشد. این پارادوکسه. دقت کردی؟ یعنی حاکمیت انسان ها بشه به ذات، ممکن الوجودی که حاکمیتش به ذات است. این پارادوکسه. وقتی خدا واجب وجود به ذاته، خالقیتش به ذاته، پس حتما باید بپذیریم که حاکمیتش و ربوبیتش به ذاته. یعنی اراده او برتره، الزام آوره، لزوم اطاعت داره، و در راستای رفع نیازهای واقعی مخلوق هست. یعنی ارادش هم و حاکمیتش و تدبیرش برای اینه که نیازهای واقعی مخلوق، مخصوصا انسان ها، تأمین بشود. این در واقع یک برهان عقلی مبتنی بر واجب الوجود به ذات است که دلالت میکنه بر این که نمیتونیم ما دئیزم رو بپذیریم، و به طریق اولا نمیتونیم آتئیزم رو بپذیریم، و طبیعتا نمیتونیم اومانیزم رو بپذیریم، بلکه انسان برای خدا، مخلوق برای خدا، اینو باید بپذیریم. خب که در دوستان در کتاب فقه نظام سیاسی آیت الله العراقی جلد اول ملاحظه فرمودید، هم براهین مبتنی بر عقل نظری ارائه کردن بر حاکمیت انحصار الهی، هم براهین مبتنی بر عقل عملی ارائه شد. که خلاصه در واقع اون دو دسته براهین بود که نمیشه خدای واجب الوجود به ذات رو بپذیریم که فقط خالقیت داشته باشه اما حاکمیت یا ربوبیت نداشته باشه. این با خدایی خدا نمیسازد، عقلا نمیسازد. خب حالا ممکنه کسی بگوید که خدا واجب وجود به ذات هست، واجب وجود من جمعی جهات هم هست، خالقیت و حاکمیت به ذات هم دارد، برتری اراده ارز کنم، الزام الهی، لزوم اطاعت مردم، اینا همه هست. اما خود خدا اومده گفته منی که حاکم به ذاتم این اختیار به شما دادم که خودتون امور سیاسی اجتماعی دنیوی خودتون تعمیم کنید، من کاری با کارتون ندارم. این حاکمیت به ذات این اختیار رو داده به ما انسان ها. میگیم خب این دیگه بحث شد بحث نقلی، بعد ببینیم آیا ادله وحیانی و ادله نقلی دلالت بر این مطلب داره یا خلاف این مطلب. آیا حاکمیت به ذات خداوند فقط تجلی پیدا کرده در این که به مردم بگه مردم خودتون حاکمیت و ربوبیت خودتون رو تأمین کنید، یا نه گفته من تأمین میکنم براتون، مطیع من باشید؟ خب اینجا دیگه همون شبکه معنایی که عرض کردیم و اون ده واژه‌ای که آیت الله عراقی در جلد اول فقه نظام سیاسی ذکر کرد اونو باید بیاریم میدان. من حالا عرض کنم خدمتتون، ولی حالا از باب تأکید باشه، این چند تا آیه رو ارتباطشون رو با هم براتون بیان کنم که معلوم بشه نه نقلن هم این حاکمیت الهی در واقع به ما یه خداشناسی خاصی رو ارائه میکنه. آیه اول آیه 57 سوره انعام هست، ان الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاسدین. اولا اینجا انحصار حاکمیت الهی رو بیان میکنه، اونم تازه یک معرفت دیگه هم به ما میده که این سرش اینه که جدا کننده حق از باطل است خداوند و خیر الفاسدین هم هست. اصلا احکام الهی برای اینه که شما در جبهه حق زیست کنید و در جبهه باطل نرید. پس معلوم شده یه واقعیتی در عالم از به نام حق و باطل، یه جبهه حق و یه جبهه باطل. یعنی انسان تو با عقل خودت نمیتونید تشخیص حق و باطل بدید، بله بخشیشو میتونید، حسن عدالت خوب ظلم، بعضی مساجد عدالت بعضی مساجد ظلم میفهمید، اما توزه میفهمی حاکم نیستی، کاشفی، فل جمله کاشفی. خب این ان الحکم الا لله که انحصار حکم الهی و حاکمیت الهی رو بیان میکنه، در آیه 26 سوره کهف میفرماد شریکی هم برای خدا قرار ندید و خدا هم قرار نداده که بگی حالا من حکم میدم شما هم انسان رو در عرض من حکم بدید. علتش اینه که حالا سرش چیه؟ سرش پیونده حاکمیت انحصاری الهی با ولایت الهی است. آیه 26 سوره کهف، لو غیب و سماوات و الارض ابصر و اسمع ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمی احدا. پیوند یعنی سر این انحصار حاکمیت یا حاکمیت انحصاری الهی که فقط حکم از آن خداست و خدا هم شریکی ندارد در حکم، یعنی در حاکمیت شریکی نداره، توحید در حاکمیت هست، اینه که ما لهم من دونه من ولی. خب برای اینکه باز کسی گمان نکند حالا تو دایره هم انسان یه ولایتی دارد، در سوره شورا آیه 9 می فرماید ام اتخذوا من دونه اولیا فالله هو الولی. ولایت فقط مال خدا است و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. بعد می فهمم مختلفتون فی من شیء فحکمه الی الله، گستری حکم خدا وسیع، هر جا اختلاف پیدا کردید فحکمه الله، یعنی پیوند بین ولایت انحصاری حق و گستری حق در همه امور اختلافی. بعد در آیه 25 سوره حدید نشون میده که این احکام یک کتابه، یه شریعته، یه میزانه برای ایجاد عدالت به دست مردم. راهش اینه، اما به دست مردم ها، یعنی هم آزادی عملی مردم و هم عدالتی که به دست آزادی و اختیار مردم تحقق پیدا میکنه. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. پیوند کتاب و شریعت و عدالت، یعنی احکامی که خدا بیان میکنه در کتاب میاد و همین کتاب عدالت سازه. و ریشه این هم در مالکیت خداوند تبارک و تعالی است که آیه 116 سوره توبه بیان میکنه: ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمید و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. یعنی پیوند ولایت و مالکیت، پیوند ولایت و حکم رو گفتیم، حالا پیوند ولایت و مالکیت. بعد در آیه 257 سوره بقره می‌فرماید مقابل این ولایت طاغوت، از حق و باطل گفتیم، اون حق و باطل ولایت الهی و طاغوته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بعد هم در آیه 59 و 60 سوره نساء می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این الزام حکمی که ذکر کردیم، این حق در واقع حکم الهی و انحصار حاکمیت الهی که گفته شد، لزوم اطاعت داره. و هر جا هم اختلاف دارید باید برید از پیغمبر استفاده کنید و بعد تازه ایجاباً سراغ پیغمبر رفتن و اولوالامر رفتن، سلباً به سمت طاغوت نرفتن. یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، امر شدن که کفر ببرزن به عرض کنم طاغوت و داوری رو به سمت طاغوت نبرن. طاغوت یعنی اونی که ولایت الهی ندارد. بنابراین اگر هم خداوند ولایتی رو به دیگری داده، به تبع داده، اما نه به تبع اینطوری که بگه من ولایت رو به تو دادم خودت برو جعل حکم کن. نه، ان الحکم الا لله. و باید هم تبعیت کنید. آیه 3 سوره اعراب: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. هم اتباع حق و ما انزل الله، هم عدم اتباع اولیاء غیر الهی. و بعد می فرماید این اطاعت حق و عدم اطاعت باطل دو ثمره دارد، یه ثمره دنیوی دارد، یه ثمره اخروی دارد. ثمره دنیویش آیه 46 سوره انفال: و اطیعوا الله و رسوله او ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر اطاعت خدا پیغمبر کنید شل نمیشید، بادتون زده نمیشه، اقتدار پیدا می کنید، ضعیف نمی شید. این ثمره دنیوی است. اگر تو این جبهه تنفس کنید، ولی اگر نه گوش ندید به حرف پیغمبر، ضعیف میشید، دنیاتون از دست میدید. این ثمره دنیاوی. آخرت چی؟ آخرت در آیه 13 و 14 سوره نساء، تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخل جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم و من یعص الله و رسوله و یتعدی حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. اینم نتیجه اخرویشه، نتیجه اخروی اطاعت فوز عظیم است، جنات تجری من تحت الانهار. نتیجه عصیان خدا و رسول و یتعدی حدوده، تجاوز از حدود الهی، چون احکام شد حدود الله دیگه، این دخول در نار، خلود در نار، عذاب مهینه. پس بنابراین این دلیل عقلی و این شبکه معنایی آیات قرآن که حالا اگر از روایات هم استفاده کنیم به یه شبکه معنایی هم در روایات میرسیم و در نهایت به یک نظام معنایی میرسیم، این نشون میده که جایگاه خدا و انسان کجاست. نه اصالت خدایی است که انسان بشود عرض کنم برده کلیسا، نه اصالت انسانی است که خدای خدا غیر فعال بشود. خدای فعال، مالک، حاکم، خالق، رب به ذاتی است که یک نظام حکمی رو برای هدایتگری انسان بیان میکنه. البته اختیاراتی هم به ولایت های به تبع میده، مثلا تزاحمی هست یا مثلا فرض کنید در اداره جامعه از اختیارات حاکم به اذن الله میتواند در واقع استفاده کند. این در واقع مبنای خداشناسی است که ذکر شد. حالا من در یه جلسه دیگه هم انشالله درباره جهان شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی هم نکاتی رو عرض بکنم که خیر و مبانی هم دیگه نمونیم و بعد بریم سراغ بحث روش شناسی که بحث خیلی کلیدی است. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.